بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحومات الله شیخ حسین هلی، صفحه 259، تاریخ 5/4/1402، جلسه 159. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد
اللهم صل علی محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. روایاتی که دلالت میکند بر قاعده الزام رو ما در جلسه گذشته مشغول بررسی شدیم. 9 تا روایت رو خوندیم، دو تا روایت باقی مونده، یک روایت دهم و روایت یازدهم. روایت دهم رو میخوانیم. و ما عن عبدالله ابن محرز، یا محرز، ما ضبطشو نگاه نکردیم، حالا ضبطشو گرد نگاه کنیم، محرز شاید باشه. و ما عن عبدالله ابن محرز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ترک رجل ابنته و اخته لأبیه و امه، فقال المال كله لابنته و لیس للاخت من الاب و الام شیئون. راوی میگوید که عبدالله ابن محرز باشه، میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم یه شخصی مردی از دنیا رفته و بر جای گذاشته دخترش را و خواهرش، یعنی خواهر ابی را، خواهری که از طرف پدره، و همچنین مادرش را، بله نه خواهرش، خواهر پدر و مادری را، و اخته لابیه و امه، یعنی خواهر پدر و مادری داره، دخترم داره، خواهر پدر و مادری، مخصوصا که این خواهری که از شیر خودش، این خواهر نیست که مثلا از طرف پدر جدا باشه و از طرف مادر، یه طرفه نیست، خواهر دو طرفه. پس هم دخترش کسی از دنیا رفته، مثل ایموند که یه مردی فرض فرمود که قبل خودش همسرش و سایر بچه هاش از بین رفتن یا اصلا یه بچه بیشتر نداشت، خودش مونده بود و دخترش، همسرش قبلا رفته بود، حالا خودش مونده و دخترش، اما خواهرش هم هست، از دنیا میرد. خب این از نظر فقه شیعه، امام جواب داد مال همش مال دختر میشه، به خاطر اینکه دختر در طبقه اول، خواهر و برادر و اینها مال طبقه دوم هستن، ارث نمیبرن. حضرت فرمود المال کله لابنته، همه مال دختره میشه، و برای اون خواهر ابوینی که خواهر ابو امی باشه چیزی نیست. من خدمت حضرت عرض کردم فقلت فانا قد احتجنا الی هذا والمیت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنه عارفه. گفتم ما به این مسئله احتیاج پیدا کردیم به این صورت که میتونیم من فانا قد احتجنا الی هذا، ما احتیاج پیدا کردیم به این مسئله با این صورت که مرد سنیه و المیت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنتون عارفه. مرده از سنیه و او خواهره شیعه است. ببینید اصطلاحات چیه، نگاه کنید اصطلاح مؤمنتون عارفه، یعنی مؤمن و عارف، این که تعبیر به شیعه رو ازش مؤمن و عارف. خب این خواسته بگه، میخواسته بگه که آقا در فقه ما این مسئله برای ما روشنه، یعنی رابی میخواسته بگه آقا من تو این تعبیر، من مشکل من این مسئله با این بودشه، با این صورتی که اون کسی که مرده اهل سنته. خب طبق مسلک اهل سنت اونا میگن که نصف رو میدن به دختر، نصف رو هم میدن به کی؟ میدن به اون خواهره، تقسیم میشه. یعنی او خواهر رو در عرض دختر واردش میکنه، از فقهشیه نه، او خواهر در عرض دختر وارد نمیشه. میگه خب حضرت فرمود این خواهره که شیعه است اون نصفه رو بگیره. چرا؟ برای خاطر اینکه اون میت که از اهل سنته، طبیعتا دخترش هم اهل سنته، اینجا چینه؟ آره، مرد اهل سنتی، دخترم اهل سنته. طبق قانون اهل سنت این دختره ملزم است به این که نصف مال را بده به کی؟ به خواهره. ملزم است به این که نصف مال را سامه. این دختره ملزم است به این که نصف مال را در اختیار بگیره، نصف مال رو. لذا ایشون امام فرمود که اون محکوم می شود این دختر به همون چیزی که باید محکوم بشه، یعنی نصف مال رو از اون دختر میدن به خواهره. خب قال فخذ لها نصف، بگیر برای اون دختر، برای اون خواهره نصف را، نصف رو بگیر برای، یعنی نگو که حالا ما طبق مسلک شیعه حساب میکنیم بذار همه مال رو بدیم به کی؟ به دختره. چون یکی از ممکنه بگه خب بابا این خواهر شیعه است دیگه، این که شیعه است حق ندارد بر خلاف مذهب خودش ازا اینو بگیره، بر طبق مذهب خودش چیزی بهش نمیرسه، اما بر طبق مذهب اون میت و دختر میت به این چیزی میرسه، نصف مال بهش میرسه. حضرت فرمود بگیر او را، فخذ له نصف، نصف رو بگیر برای این دختر، این خواهر شیعه. خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قوایاهم. فرمود که خذو منهم، در واقع تعبیر رو فرمود بابا چطور اگر که پیش قاضی اهل سنت که قاضی اونهاست میرفتید او نمیگفت شما شیعه یا نه؟ فرض فرمود که میت شیعه بود و دخترش هم شیعه بود، وقتی که خواهری داشت از اهل سنت مثلا، او خواهر میگفت نسبت به من بدی، هرچی شما میگفتی میت شیعه است، دخترش هم شیعه است، این مال بر طبق مسلک ما نمیرسه به اون دخت، به اون خواهر. اونا هم گفتن این حرف های نیچه، ما مسلک شما رو به رسمیت نمیشناسیم، ما بر طبق فقه ابو حنیفه با شما برخورد میکنیم. فخذ له نصف، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، بگیرید از اونها همونطور که اونها از شما میگیرن در سنت، این قانونی که توی اجتماع جاری میکنن و قضایا یعنی احکامشون، یعنی قضات اونها وقتی حکم میکنن کار به فقه شما ندارن، بر اساس فقه عامه مثل فقه ابو حنیفه و اونا قضاوت میکنن. لذا اگر که مسئله برعکس بود، میت شیعه، دخترش هم شیعه، خواهرش سنی، خواهره اگر نصف رو بهش نمیدادی میرفت شکایت میکرد دادگاه، به دادگاه میگفتش که من خواهرم نصف ارث داداشمو میبرم، اینا بهم نمیدن، دادگاه حکم میکرد. میگه همونطور که اونا از شما میگیرن و نگاه نمیکنن که شما شیعه اید و حکم دست به حساب قواعد ارثتون متفاوته، شما هم همونجور، شما اونها رو همون سنی که هستن قرارشون بدید و بر طبق مسلک خودشون اگر چیزی سهم شما میشه بگیرید. زفرمت خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، این در واقع میخواد دیگه، یعنی شما مقابل به مثل دیگه، نباید اونها اگر که زور هستن دیگه در اجتماع احکام اونها جاری میشد، اونا اینطورن، شما هم اینجا
نسخه مایأخذون،
بله
نسخه مایأخذون،
آره خذو منهم، ما نشه کما یأخذون منکم،
اصلا به
یک کاس، آره کما، ولی به همین کما باید باشه، این سوق عبارت به همین میخوره. خضوع منهم کما یأخذون منهم. رفتیم روایت بعدی.
خواهر از باب تعصیب یا اول نصف رو میبره بر اساس فقه
اهل سنت. فقه اهل سنت همین جوره که به کسی که خواهر ابی و امی یعنی اقوام از جانب پدر عصبه، یه قانونی داره. حالا الان یادم نیست اینم داخل در عصبه میشد یا نه، ولی عصبه مال اقوام پدر، احتمال داره اینم داخل نشدم. بالاخره اونا قانونشون این هست، حالا عنوانشون مهم نیست، قانونشون هستش که خواهر در کنار دختر ارث خواهر ابوینی. روایت بعدی. ما ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت رضا علیه السلام ان میت ترک امه و اخوتن و اخواتن فقسم هؤلاء میراثه فاعط الامه السدس و فاعط الامه السدس و اعط اخوته والاخوات ما بقیه فمات الاخوات فاصابنی من میراثه فاحببت ان اسالک هل یجوز لی ان آخذ ما اصابنی من میراثه علی هذا القسمه ام لا. روایت از محمد اسماعیل بزی میگه خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم یک کسی از دنیا رفته، مادرش هست، خواهران و اخوه یعنی برادران، اخوات یعنی خواهران، مادرشو گذاشته، خواهران و برادران هم هست. خب اونا همونطور که تو اونجا اومده بودن خواهر رو با دختر شریک کردن، اینجا خواهر رو با مادر هم شریک میکنن. خواهر رو با مادر میگن که خب مادر، در حالی که ما اینو نمیگیم، ما میگیم مادر از طبقه اوله، مادر و پدر با فرزندانن، هر کسی از دنیا میره وارث طبقه اولش فرزندان و پدر مادرش، طبقه دوم میشه اخوه و اخوات و اجداد و جدات، اونا مال طبقه دوم هن، نباید بیان تو طبقه اول. فقه اهل سنت نه، این اخوات رو با مادر و اخوه و اخوات رو با مادر کنار هم میذارم، رو کنار دخترم میذاشت. خب چه کار میکنن؟ میگن مادر سهمش یک ششمه، یک ششمو بگیر التماس دعا، بقیهش هم تقسیم اون دختر پسرا میکنن، مثلا لابد دو قسمت به هر پسری میدن، یک قسمت به هر دختری میدن. حالا ایشو میگن که اینا اومدن و ما یک خیشقومی داشتیم و خلاصه ارثش اینجوری تقسیم شد و مثلا فرض فرمود که یک قطع زمینی بود، شش قسمت کردن، یه دونگیش رو دادن به مادر، پنج دونگیش هم تقسیم دختر پسرها کردن، این خواهرها کردن. حالا این خواهرها دنیا رفتن، اون سهم خواهرها میرسه به من، من حالا مثلا فرض کنم فرزند یکی از خواهرام، این چیه بلکه سهم میرسه به من. خب من میتونم اینو بگیرم که از اساسش سهم اون خواهر نبوده یا نه؟ از اساس این سهمه، مثلا مادر من که یکی از خواهرهاست این نبوده دیگه، در واقع به فقه شیعه همه مال به مادر میرسه، به اخوه و اخوات نمیرسد که. اینو بر طبق مسلک سنی، چون اونا طبق اهل سنت تقسیم میکنن، تقسیم کردن دادن به همون خواهرها، بخشی از مال رو. الان مثلا من که بچه او خواهرم، ارث به میرسه، بگیرم اون زمینه رو مثلا من میتونم داشته باشم؟ حضرت فرمود بله. هل یجوز لی ان آخذ ما اصابنی من میراثها، یعنی میراث این اخوات که اون خواهرها باشن، علی هذا القسمه ام لا؟ فقال بلا. فقال تو تا اینجاش مشکلی نمون، بلا بر اساس چی؟ چی بر اساس این که خب این قاعده میگد که این زنه الزموهم به ما الزمو به انفسهم، این زنه رفته سنی شده دیگه، مادر اهل سنت دیگه، مادره که اهل سنته، این نمیتونه همه ما رو برداره، چون بر طبق آن اهل سنت یک چشم بیشتر مالش نیست. الزموهم به ما الزمو به انفسهم، بر طبق این قاعده الزام، این مادر بیش از یک چشم حق داره، به قسم اون خواهرها و برادرها، حالا خواهرها گرفتن، تو هم بچه اونا مودی، بعدن بهش به ارث رسید. پس تا اینجا درست میشه. اما این اومد راوی سوال دید، گفت خب ولی من شنیدم این مادره بعدن شیعه شد. فقلت ان ام المیت فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر. این ها امر تو خیلی روایت ها معناش شیعه بودنه. هذا الامر یعنی این امر امامت، امامت ائمه وارد شده در این امر، یعنی قبول کرده امامت. ان ام المیت فی ما قد دخلت فی هذا الامر اعنی الدین، یعنی همین شیعه وارد شده. فسکت قلیلا، مقداری حضرت ساکت شد. ثم قال خسرو، بگیر. چرا بگیر؟ چون این مسل شیعه شدن بعدیش تاثیرگذار نیست. اون لحظه ای که میت از دنیا میره، یعنی شخص از دنیا میره، لحظه که شخص از دنیا میره اون لحظه مهمه. اون لحظه ای مادر سنی بوده، وقتی اون لحظه سنی بوده بر طبق احکام اهل سنت او حق یک ششم این مال رو داره، پنج ششمش مال اون نیست، مال اخوه و اخوات میشه بر طبق فقه اهل سنت. الزموه به ما الزموه به انفس هم، ولو بعدن شیعه شده، ولو بعدن شیعه شده بازم همینطوره. لذا حضرت فرمود که خسرو. خب
سکت
قلیلا
به خاطر احترام
به در این شد مثلا خورده تأملی امام فرمده که شد مثلا آیا مثلا مصلحت هست بگم مثلا به یا نه، شد مثلا یه جهت یا یه کسی ممکن است اون جلسه بوده.
این یازده داره بایدش
نه، اینا دقیقا بر خلاف تقیه هست. خب این شد یازده تا روایت. حالا میریم سراغ یک بررسی نقطه شد. حاصل این روایات این شد تا حالا که اگر در روایت قبلی اون نقطه ها روایت هشت روایت قبلی همش مال طلاق بود، مال این بود که این زنه بر طبق غیر قواعد شیعه طلاق داده شده است، گفتیم که طلاقش صحیحه. روایت نهم هم کلی بود، اصلا کار به سنی نداشت، گفته بود که هر اهل آیینی به همون قانون خودشو محکوم میشه. روایت دهم و یازدهم که مال ارث. حاصل همه این روایت ها میشود که اگر غیر شیعه ملتزم به یک حکمی بر علیه خودش هست، اون حکم بر علیه اون توسط شیعه هم مترتب میشه، محکوم میشه به اون حکم، یعنی همون جور باش معامله میشه. بر طبق فقه خودش در مسلک اون شیعه برش معامله میشه، معامله میکنه شیعه با او طبق چی؟ طبق مسلک خودش. حالا میرسیم به یک نکته در این روایت و اون نکته پاسخ به این سواله که از این روایات چی در میاد؟ آیا از این روایات در میاد که حکم واقعی ثانوی در اینجا محقق میشه، یا اینکه از این روایات فقط اباحه استفاده؟
حکم ثانوی واقعی آره. وجوب
حالا میگیم الان حکم عدلی که توزی حکم واقعی استفاده میشه و واقعی ثانوی یا این که عباد فرد معنی این دوتا این استش که یه وقت شما میگید مفاد این روایات این است که قوانین الهی بر سر جای خودش هست، عوض نمیشه به واسطه اعتقاد غلط این شخص سنی، قوانین عوض نمیشه، اما از قوانین وضعی و تکلیفی عوض نمیشه، اما برای شخص شیعه اباحه حاصل میشه، مثل اباحه تزویج، اباحه تصرف در این مال ارثی و مانندی. این یه بیانه. یه بیان دیگه این استش که نه، حکم واقعی ثانوی تشکیل میشه، حکم واقعی اولی عوض میشه در پرتو چی اعتقاد ناصحیح این سنی. یعنی این سنی به خاطر این اعتقاد ناصحیحش حکم واقعی در حقش میشه مطابق با اعتقادش. این همون نظریه تصویبه. تصویب البته اونجا تو مجتهدین بود، در بحثای اصول میگفتیم که آیا احکام الله تابع نظر مجتهده که مسلک تصویب ای رو میگفت، حالا یا تصویب اشعری یا تصویب معتزلی. اینا نهایتش به اینجا رسید که در آخر کار حکم واقعی که فعلا هست، حکم واقعی همونیست که ما ادعا الیه نظر المجتهد، اونی که مجتهد بهش رسیده اون همون حکم واقعی، و لذا در حق این مجتهد همون میشه حکم واقعی. اینجا این سنی مجتهد معنی باشه یه عامیه، آدم عادیه، یعنی آدم کوچه و بازاریه. اینجا ما ولی با این حال میگیم که حکم واقعی تابع اعتقاد این قرار میگیره، چون معتقد شده است که بر طبق اهل سنت که طلاق در سه مجلس موجب بینونته و صحیحه، حکم واقعی در حق این صحت طلاقه. همونطور که مثلا حکم واقعی در حق مضطر علیت شرب خمره، حکم واقعیش حلاله، نه که حکم واقعیش علیت نباشه، حکم واقعیش حلاله.
طلاق در یک مجلس،
آره سه تا طلاق در یک مجلس،
طلاق در سه مجلس،
نه گفتم سه طلاق، مخصوم سه طلاق، سه طلاق در یک مجلس. خب این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. ایشون میگه ما ببینیم آیا روایات کدوم یکی از این دوتا رو میگن. آیا روایات داره میگه حکم واقعی عوض میشه، یا روایات میخواد بگه چی میخواد فقط اباحه تصرف بیاره. یعنی این زنه که طلاقشو داده این مرد سنیه، بنابر نظر اباحه میگه بابا این زنه واقعا زوجه هستش، زوجه او مرده، ولی خدا اجازه داده است که تو با این زن شوهردار ازدواج کنی. این زن زوجه است ولی خدا اجازه توش ازدواج کنی. حرف قبلی نمیگفت، حرف قبلی حکم عوض شد در حق این مرد، این زن دیگه زوجه نیست، به خاطر اینکه این مرد مقلد نظر عامه و مجتهدین اهل سنت بود، دیگه این زن واقعا پیش خدا طلاق داده شده است، واقعا بی شوهر دیگه. ولی ظاهر شما که ازدواج می‌کنی با زن بی شوهر ازدواج می‌کنی، ولی برابر نظر اباحه میگه نه، تو با زن شوهردار داری ازدواج میکنی، ولی خدا اجازه داده است، خدا اجازه است. این واقعا زن همون مرد سنیه، ولی خدا اجازه داده است، اباحه کرده است.
اباحه
ظاهری؟ نه اباحه کرده است. اباحه معنای همینه دیگه، یک چیزیست که واقعا حرام است ولی بر تو مباح است.
یعنی
ظاهرا مباح؟ نه ظاهرا مباح نیست. مثل چی میمونه؟ مثل فرض فرمود که مالکش خداست، بابا این خدای متعال حرام کرده بود زن دیگری رو بر ما، میگه خدا حرام نکرده، زن دیگری که خود تکمیناً که حرام بود خدا حرام کرده بود، گفته بود شما حق ندارید زن دیگری رو بگیرید، خدا حرام کرده بود بر ما. یه جاشو صابونده، گفته است اینجایی که زن سنیه شده و سنیه بر طبق قواعد خودش طلاقش داده، مثلا سه طلاق در یه مجلس داده، اینجا حرام نیست ازدواجی با اون. جایز است ازدواج، مباح است. نه مباح واقعا، حکم زاری، حکم زاری مال صرف شکه، شکی دیگه در کار نیست. خدا صاحب مسئله است، خدا حرام کرده بود برای غیر این مورد گرفتن زن شوهردار حرامه، در این مورد گرفتن زن شوهردار حلال،
حلال واقعا.
بله حلال واقعا. خب این از این. حالا مرحوم آقای هلی میخواد استفاده کند که از این روایات استفاده میشود چی؟ حکم واقعی ثانوی نه عباره. حالا شواهدش رو عرض می‌کنم. ما تدل علیه القاعده من الحکم الواقعی او العباره، هذه الاخبار و ان اختلف التعبیر، یا اختلاف می‌کنیم، و ان اختلف التعبیر فیها، این اخبار اگرچه مختلف از تعبیر در اونها، الا انها تشترک جمیعا فی ضابط واحد، تعابیرش مختلف بود، حتی قضایاش هم مختلف بود، اما میبینیم که اینا در یک معیار واحد مشترکن و اون جواز اخذ است، یعنی جواز گرفتن و خلاصه محکوم کردن است. ممن دان بدینه، نسبت به کسی که یک اعتقادی رو گرفته، جواز اخذ به چی؟ به مقتضا ملتزم بهی فی دینه. هر کس که یک دینی دارد جایز است او را اخذ کنیم، یعنی او را محکوم کنیم به آنچه را که مقتضای اون معتقدش هست. هر کس به مقتضای معتقد خودش محکومه. این معنیش صراحت و حاضر اخبار فی جواز الاخذ لا غبار علیها، این مقدار که هر کس به معتقد خودش محکومه، این جواز اخذ، یعنی او رو بگیریم به او، یعنی او رو به او محکوم کنیم، این مقدار لا غبار علیه، این محکوم کردن، جواز محکوم کردن، این لا غبار علیه هیچ ایرادی نداره. ولا توقف فیها، لکن الخلاف یعنی ما تدل علیه هذه الاخبار الشریفه هل هو الحکم الواقعی او الاباحه الصرفه، قدر متیقنش نیست که میتونیم او رو به او حکم اخذ کنیم، یعنی میتونیم این مثلا این مرد دیگری میتونه با این زنه ازدواج کنه، ای تا اینجا درست، اون سنی رو به معتقد خودش محکوم کنه، میگه تو محکوم بودی، تو گفتی که این زن من نیست، اعتقاد داری زن تو نیست، طلاقش دادی دیگه از تو جدا شد، حق این که بیای بگی این زن منه، چرا شما که شیعه هستی باش ازدواج کردی، شما که باطل میدونی عقد من رو، حق نداری با زن من ازدواج کنی، میدونی زن تو نیست. ولی فرق بین هذین واضح، میگه خب اینا چه فرقی دارد، حالا اباحه باشد حکم واقعی باشد، میگه فإن القول بأن ما تفیده القاعده هو الحکم الواقعی معناه التسویب، قول به این که آنچه که افاده می کند او رو قاعده حکم واقعیه، معناش همون نظریه تصویبه. اگه اون واقعی تصویب کنی بودیم، یعنی تبعیت حکم الله لرأی مجتهد، حالا اینجا رأی مجتهد نیست، لرأی اون سنی که این طلاق رو داده، یا لرأی اون فرض کن شخصی که ارث بهش رسیده و هاکزا، حکم الهی تابع اعتقاد. در واقع بهتر چون تصویب یک قدر جامعی داره، تبعیت الحکم الالهی للاعتقاد، حالا اونجا اعتقاده مجتهد بود یا غیر مجتهد، درست شد؟ این تعبیر جامعه، تبعیت الحکم الله الواقعی للاعتقاد، میگیم که تصویب. فمثلا لو طلق السنی زوجته طلاقا صحیحا عندهم باطلا عندنا، اگر سنی زنشو طلاق داد، طلاقی که نزد اونها صحیح نزد باطل، که گفتیم خیلی شروط در نزد اونها نیست، اونها طلاق در طهر مواقعی رو هم صحیح میدانن، او که هیچ، در حیزش هم صحیح میدانن، فن اعتقاده به صحت طلاق یکون موجبا لجعل صحت واقعا فی حقه، اعتقاد باز میاد در حق اون مرد این طلاق واقعا طلاقی داده صحیح باشه، و و یکون و هازا هازل انوان عنوانم ثانویان. این انوان یعنی این انوان اعتقاد، این انوان اعتقاد، این عنوان ثانویان موجب انقلاب الحکم الواقعی. این عنوان یعنی این هم اعتقاد که آمد و یکون هازل انوان، هازل انوان عنوان ثانویان، این اعتقادی که این شخص پیدا کرد این سنی، این میشه عنوان ثانوی موجب انقلاب حکم واقعی در حقش. نظیر الانقلاب فی موارد الاضطرار، یه آدم مضطر آیا شرب خمرش حرامه؟ نه دیگه شرب خمرش حرام نیست. البته اینجا یه اختلافی هست، من اینو اشاره کنم. نظر رائج در علم اصول تو باب مضطر اینه که میگن ما یه مختار داریم، یه مضطر. مضطر حکم واقعیش اباحه است. کسی که شرب خمر و مضطره تو بیابونه برای رفع تشنگی که اگر رفع نشود خوف جان داره، شراب می آشامد که از تشنگی نجات پیدا بکنه، این میگن مشهور علمایی که شرعاً حلال، حلال حلال حلال، ما من محرم و الا وقد احله الله لمن استر الیه، این حلال، او حرام حلال. یه نظر غیر رائجی هم تو فقه شیعه هست و اون هستش که میگن نه حرمت داره ولی حرمتش منجز نیست. امام طرفدار این نظر شده که نظرش این هستش که اضطرار در موارد اضطرار حرمت برداشته نمیشود، تنجزش برداشته میشود. یعنی مسئولیت در قبال ارتکابش نداری، شما تنجز نداره، حرمتش میشه غیر منجز ولی حرمتش باقی. ولی نظر رائج نیست، لذا ایشون داره نظر رایج رو میگه، میگه نظیر الانقلاب فی موارد الاضطرار، در موارد اضطرار ما انقلاب داریم، یعنی حکم واقعی عوض میشه. فلو اضطر الانسان الى شرب الخمر مثلا فان الاضطرار یوجب حلیته له واقعا، این موجب حلیت واقعیه میشه آقا. و اما القول بالاباحه فان الواقع لا يتبدل فی حق شخص سنی به واسطه اعتقاده به صحت ما اوقعه من ذلک الطلاق بل یکون الطلاق فاسدا بالنسبه الی و تکون زوجته باقیتا بعد طلاق المذکور علی الزوجیه. اما بنابر قول به اباحه دیگه نمیگیم این طلاق صحیح واقعا صحیح است، نه میگیم واقع لا یتبدل فی حق شخص سنی به واسطه اعتقاد غلطش که فکر میکند که این کار که طلاق داد درسته، بلکه طلاق فاسدان به نسبت الی، یعنی الان این طلاق نسبت به مرد سنی هم فاسده. و تکون و زوجه باقیه بعد طلاق الی، این هنوز زنشه، فقط شارعی که همه جا گفته بود زن مردم را نمیتوانی به ازدواج در بیاری، فرموده این زن سنی را میتونی به ازدواج در بیاری، فقط یه اباحه است،
نوعی تخصیص میشود.
بله تخصیص میشود دیگه، یعنی در دلیل عام که گفته است که جایز نیست زوجه دیگری را به ازدواج در بیاری، اینجا میشه تخصیص کرد. الا این موره ان الشارع المقدس اباح لنا و اقصا ما فی البین، یعنی بالاترین اتفاقی که وجود داره غایت و ما فی البین، تو ادبیات قدیمی هم میگن غایت و ما فی البین، اقصا ما فی البین یعنی بالاترین حرفی که هست دست بالاش این است که شارع مقدس اجازه داده است برای اباح لنا، برای ما جائز شمرده است که این زن رو تزویج کنیم. کدوم زن؟ التی و علیها ذلک الطلاق، ما میتونیم شوهرش بشیم، نه این که این بی شوهر است و ما شوهرش میشیم، شوهردار است و ما شوهرش میشیم، اینطور میشه دیگه. میگه توضیح مسئله فیما بعد میاد و اشکالش هم میاد، یکی آیا این قول اباحه درست یا نه، ایشون میگه من قول اباحه رو قبول ندارم. و یستظهر شیخون الاستاذ، یعنی مرحوم شیخ حسین هلی، ملتزم است به چی؟ به انما تفید و هذه الاخبار هو الحکم الواقعی و ثانوی. این حکم واقعی ثانویه. حکم واقعی اولی این بود که طلاق نمیدونم طلاق به غیر سنت صحیح نیست. حکم آقای ثانوی این است که اگر اون طلاقه از سنی صادر بشود صحیح است. مثل اینکه میگیم اگر در مورد اضطرار واقع شدی برید شرب خمر حلال است، اینجا میگیم این طلاق فاقد شرائط اگر موافق مذهب عامه باشد و اونی که این حکم و اون طلاق رو انجام میدهد سنی باشد صحیح هست. حکم ثانوی. و یظهر ذلک جلیاً من الاخبار المتقدمه. این مطلب از اخبار متقدمه به خوبی روشن میشه. حالا میخواد شواهد بیاره. ما دیگه این شواهد یه چیچی ببینیم، این شواهد رو ما چقدرش رو میتونیم ازشون قبول کنیم. شاهد اول: ففی مکاتبت الحمدانی نر الامام الجواد علیه السلام، یعنی ابا جعفر ثانی علیه السلام، یقول و این کانم ما لا یتولانا و لا یقول به قولنا فختلع حامنه فانه انما نول فراق. تو روایت این آمده، روایت اول، اگر اون شخصی که طلاق داد از شیعیان نبود که اومده بود سه طلاق کرد یا هنسه به طلاق کرد که دوست توضیح دادیم، فرمود فختلع حامن، برو دخترتو ازش جدا کن. فختلع حامن چرا؟ چون اون فراغ رو نیت کرده. حالا ما اجازه میدید اینو، چون خود آقای هلی چند خط دیگه وجه دلالتش رو توضیح میده، الان ما حرفی نزنیم، فقط متن رو بخونیم بعدش ببینیم به چه بیانی میخواد بگه این دلالت باید بر مدعای ما. این حدیث یک بود. و فی روایت عبدالله ابن طاووس یقول الامام الرضا علیه السلام و کذا، روایت عبدالله ابن طاووس 8 بود. یه روایت 8 هم همین بود. اونجا دیگه تعبیر فعبن ها داشت. فانه انا فعبن ها من فانه انا الفراق. مضمون این دو تا روایت 1 و 8 یکی بود. از حیث این جمله پاسخ امام. خب این دو تا. و فی روایت ابن الهیثم قال علیه السلام اما انه مقیم علی حرام، یعنی آگاه باش که اون مقیم بر حرامه. اون روایتش روایت شماره 2 بود، روایت هیثم روایت 2. بله روایت 2. و هاکذا الحال فی روایت عبدالرحمن البصری یقول الامام ابو عبدالله عصام هاذه المرأة لا تترک به غیر زوج. میخواد فرمون اینم باز دلالت داره بر مطلب ما. حالا وجهش اینا، این چهار تا روایت، میخواد بگه این چهار تا روایت دلالت واضح دارد بر چی؟ بر اینکه حکم واقعی ثانوی به وجود میاد اینجا، نه مجرد اباحه. هاذه الفقرات المذکوره، هاذه الفقرات المذکوره دلتنا بصراحت علی ان الطلاق الذي وقع من الشخص المخالف يكون صحيحا واقعا. این فقرات مذکوره به صراحت دلالت دارد که این طلاقی که از مخالف یعنی سنی واقع می شود این صحیح واقعی است. چرا؟ حالا اول از روایت اول شروع کنه. لأن تعبیر الامام بالاختلاع والابانه لا يناسب بقاء تلك المرأة على زوجيتها و ان الطلاق منها غير واقع و كل ما في البين و ان كل و ان كل ما في البين ان رو بر سر كل میاریم و كل ما في البين هو اباحه التزوج بها. فرموده در روایت اول این تعبیر اختلع ها انها انها بود، اختلع ها یعنی اختلاع یعنی اونو بکن از اون مرده. خب میگه این ایشوالی تو چی فهمدم؟ این یکی تعبیر باید هشتم هم ابنها، یعنی جداش کن. این یکی تعبیر جدا کردن و اختلاع، یعنی انتزاع کردن و دور کردن، یه تو این کار بکن، ازش دورش کن. این مناسبت دارد با این که دیگه زنش نیست. ببین یه بکنش ای رو از اون مرده، بکنش آقای هلی میگه این مناسب با این استش که یعنی زنش نیست، اختلاع ها بکنش از اون، یا ابن ها جداش کن. و الا چه دستوری داره؟ اگر زنشه، زنشه، خب برای چی؟ خب زنشه دیگه، زنش باشه دیگه. میگه زنشه تا کسی نیومده سراغش که بخواد حالا اینو بگیره که مشیر بوده برای خودش، برای شوهرش باشه، زنشه دیگه. ولی حضرت فرمود نه، برو اختلع ها بکن اینو از خونه شوهر، برش دار برو جداش کن از اون شوهر، از خونه شوهر برو، دخترتو بردار. یعنی چی چی؟ یعنی میخواد بگید که این دیگه زن او نیست، معناش این
در حد اشعار نیست.
نه خیلی هم خوبه دالتش. و الا بحث قاضی الزام باشه این است که اگر یه کسی دیگه این زن او قاضی الزام باشه، اینجوری میشه که اگه این دختره قهر کرد اومد خونه تو، یه مردی دیگه اومد خواست باشه ازدواج کنه، مانعی نداره. قاضی الزام اینجوری میشه که یعنی یه مردی دیگه اگر از راه رسید و این زن تنها بود و خواست باشه ازدواج کنه، میتونه ازدواج کنه، اینجوری میشه. و الا تو تو خونه شوهرش کسی نیومد هستش که ما بگیم عرض مهم به ما عرضم به این انفوس هم، خب این خونه شوهرش هست، خب زنش هم که هست، خب زندگیشو میکنه. این فراتر از قاعده، این فراتری که فرمود بابا برو بیارش خونت، بیارش خونه خودت، ابنها جداش کنه تو شوهره. یعنی چرا جداش بکنم؟ این مناسب با این هستش که یعنی این که اون زن اون مرده دیگه نیست، حالا که اومده به غیر سنت طلاقش رو داده، در این حال پیش خودش نگرش داشته، اون داره خطا میکنه، نباید پیش خودش نگرش داره، برو بیارش، دیگه زن اون نیست. با این میسازه ازا فرمود که این تعبیر ابنها و چی؟ این امر فإن تعبیر الامام بالاختلاع والابانه خوب بود. امر امام رو میفرمود، امر امام به اختلاع و ابانه و جدا کردن، این امر امام لا یناسب، میگه برو جداش کن، برش تو بیارش. خب معلومه که زن اون نیست که امام امر میکنه. پس امر امام به اختلاع و ابانه این نتیجهش همینه. خب این مالی هم همین روایت داشت و او این بود که فرمه بود فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَلْ فَرَاغ یا اَنَ الْفَرَاغ، چون تو یه روایتش اَنَ الْفَرَاغ داشت تو روایت هشتون، یه روایتش نَوَلْ فَرَاغ داشت تو روایت اول، درسته؟ فَإِنَّهُ نَوَلْ فَرَاغ. ایشون می فرمود اینم شاهد حرف ما میشه. ببینید این چه جور شاهد میشه، چون تعبیر کرده بود فَإِن، چرا اختلع ها، چرا ابن ها جداش بکن، گفتون فَإِنَّهُ نَوَلْ فَرَاغ، این مرده قصد جدا کردنش رو از خودش داشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی به قصد جدا کردن که داشت و این سیغه طلاقون جدا شد، مناسبتش اینه. وقتی میگد که برو بکنش از اون مرده برش، اون قصد جدا کردن داشت، یعنی با قصد جدا کردنش و سیغه طلاق خوندنش جدایی حاصل شد. این مناسبت داره با این، این مقصد. ببینید این عبارت خوب نیامده در توضیح. ببین من چه اینو توضیح دادم که این وقتی میگد که این مرد قصد فراغ داشته، برو بگیرش، بکش ببرش خونه خودت دختر رو، چون این مرده قصد جدا کردنش نشه. یعنی قصد جدا کردن داشت و با خوندن سیغه طلاق جدا شد، این ذهن به ادارت میکنه، ولی این توضیحی که ایشون داده به این روشنی نیست. ده فعن ننیت الفراغ لیست الا قصد و نیت فراغ اون قصد تاجش درسته و اعتقاده به صحت طلاقهی، نیت فراغ قصدشه و اعتقاده به صحت و اعتقادش هم به صحت طلاق بوده. و این ازن یدکون و مجرد و صدور و طلاق منه کافیان. گفته خیلی خوب، قصدش همین بود، اعتقاد صحت طلاق هم داشت، پس مجرد صدور طلاق کافی است. این ربطی پیدا نمی کنی عبارت ایجور که ایشون آورده. گفته چون که نیت فراغ داشت، اعتقاد صحت طلاق داشت، پس مجرد صدور طلاق کافی است به الزام و اختلاع زوجه. این باید همینو مقصودش باشه، مقصودش این باشد که یعنی وقتی گفتن این قصد طلاق داشته، صیغه طلاق هم جاری شده، حضرت متفرع کرده ابانه را بر این گفته جداش کن، چون قصد طلاق داشته و صیغه طلاق جاری کرده. پس یعنی قصد طلاق داشته و صیغه طلاق جاری کرده، پس واقعا جدا شده تا حضرت فرمود از او رو به کنش ببره. این دولت بر این میکنه. ولو لاحظنا قول الامام علیه، این مال روایت اول و هشتم، ولو لاحظنا قول الامام علیه السلام لا تترک به غیر زوجن لرعینا ما ذکرناه و واضحا. خب خدمتتون عرض کنم که حالا بریم سراغ روایت چی لا تترک به زوجه، این میخواد توضیح بده. این مال روایت تعلیق و هشت. حالا روایت سه، میگه تو روایت سه داشت لا تترک به غیر زوجه، لا تترک این زنه تو روایت سوم بود، حضرت فرمود که بابا این آره روایت سوم بود، روایت چهارم بود، بله حدیث سه و چهار هر دو، بصری حدیث سه بود، بصری حدیث سه بود، حدیث چهار هم داشت آتا کنید، بصری حدیث سه بود. در اون حدیث سه اومد حاضر مرده لا تو تک به غیر زوجن. خب میگه این واضحه فعین نست. الان بگیرید بابا این زن رو بی شوهر نمیذارن، بی شوهر نمیذارن، این معناش چی چیه؟ این عرف متشرع قبول نمی کند که یعنی این زن شوهر داره اما شما میتونید تجزیهش کنید. فان زوج المتشرع لا یقبل ان یکون حتمهم علیه السلام به جواز تزویج به تلک المطلقات من قبیل الزواج به تلک المرأة. خب قبول نمیکن که حکمشون به جواز ازدواج به این مطلقاتی که از قبیل همین مرأة هستن، این از قبیل بله اینطور باشه، لا یقبل ان یکون حکم زواج من قبیل، این من قبیل خبر یکونه، لا یقبل ان یکون حکمهم از این ناحیه باشد، یعنی از این زمره و قبیله باشد که ازدواج بکند به این زن با اینکه این زن شوهردار است. مکونها لا تزال معلقتا به حبالت زوج الاول، معلق است به حباله، حباله نکاح، حباله اون قباله، حباله نکاح زوج اول، لیکون زالکمان که باید صرفه فقط ما زوج بابا زوج متشرعه، یعنی میخواد بگه در زوج متشرعه نمیشه گفتش که این شوهر داره و میگن که تویشه باشه زیاده، اینقدر روشن و واضح است که با زن شوهردار نمیشه ازدواج کرد. در زوج متشرع نمیپذیرد که نه شارع مقدس گفته است این زن شوهر داره میشه باش ازدواج. البته یک کلمه ممکن بود آقای هلی بشت استدلال میشه، اون استدلال ضعیف بوده نکرده، اون کسی گفته هازه المرعه لا تترک به غیر زوجه، این یعنی حال شوهر نداره دیگه، هازه المرعه لا تترک به غیر زوجه، این زنه بی شوهر گذاشته نمی شود، یعنی میخواد که الان بی شوهره، شما بی شوهرش نذارید، یکی باش ازدواج کنن. هازه المرعه لا تترک به غیر زوجه، این زنه بی شوهر گذاشته نمی شود، یعنی یکی باش ازدواج کنن، پس یعنی الان بی شوهره، پس یعنی چی چی؟ پس یعنی طلاق صحیحه، پس یعنی مثلا حکم عاقلیه. اینش تمسک نکرد، چون ممکن است کسی بگه که این یعنی بی شوهر، یعنی شوهری که در نزد عرف شوهرش باشه. لا توزک به غیر زوجن، یعنی مردم از مردم بی شوهره دیگه، اون تلاهم که تلاهم شده رفته آدم شوهر، ولی شرعن شوهرش باشه. به این تمسک نکرد ایشون. ایشون برمود نه، ارتکاز متشربه اصلا نمیپذیرد بگیم ازدواج باز دارین شوهردار شما داری میکنی، ولی اشکالی ندارد. در ارتکاز متشربه ای این زن شوهردار ازدواج باشه چیز خیلی به حساب قبیحیه، یه چیز قبیحیه، ارتکاز من به قبیح میدونه. اگر این باشه نیست شوهر نداره، نه اینکه شوهر داره سو. خب این بالی موند یه روایت دیگه مبیمون علی حرام، اونم یه پاراگراف بخونیم تا بعدش. ولی او تعملنا ملیان، ملی به نظرم یه معناش نیست که یه مقداری، وحجرنی ملیان در قرآن کریم فرمود چی بود؟ حضرت ابراهیم آذر بهش گفتش که وحجرنی ملیا، یا مدت طولانی شاید معناش باشد. تو آیه قرآن همین بود دیگه، وقتی بهش وقتی آره وحجرنی. خب لم تعمل ملیا قوله اما انه مقیم علی حرام، میگه اینو به چقدر دلتش واضحه، انه مقیم علی حرام، یعنی این زنه الان او مرده که این زنه رو بانک طلاقش رو داده نگهش داشته، که گفتیم یا طلاق یواشکی داده بود به محضر دوتا عادل طلاق نداده بود، از رهن سنت درست سه طلاق، طلاقش رو داده ولی رهاش نکرده زنه رو. یه مقیمون الا حرام، یه لرعیناه بازم فدالر مسئول فین الاقام علال حرام اینما تتم لوکانت طلاق قد وقع منزاله که شخص فعلا، دسته که طلاق واقعا محقق شده باشد، فالمرعتو زن اجنبیتون ان و هو معزاله کیوقیم و معها، اون زن اجنبی باشه و با وجود این مرده با اون زن همراه باشه و زیر یه سخت زندگی کنن، و هین ازن یسه و انهو یقیم علا حرام، اقامه کرده است بر حرام، یعنی اقامه کرده است با او زنه زیر یه سقف زندگی میکند، علا نحو حرام یقیم و علا حرام، یعنی یقیم و ای مرده با او زنه علا نحو حرام، یعنی زیر یه سقفن با هم دیگه علا نحو حرام، و الا فلا کانت، مثل اونایی که چیان مثل اونایی هستن که زن و شوهر نیستن یه جا زندگی میکنن اینجوری، و الا فلو کانت زوجیت و باقیه و طلاق غیر صحیح و طلاق غیر صحیح فانه لا یقیم علی حرام، و الا اگر این زوجیت باقی باشد طلاق هم غیر صحیح باشد فانه لا یقیم علی حرام، اقامه نکرده است با زنش بر حرام، بل یقیم مع امرأته، باید باشد بل یقیم مع امرأته علی حلال، دقت کردی؟ یقیم و علا حرام یعنی یقیم و مع امرأته علا حرام،
امرأتون
حرام نه، یقیم و علا امرأته این زیر یه سقف با هم زندگی میکنن، با هم زندگی میکنن، یقیم و علا امرأته اگر امرأش باشه علا حلاله، بله ولی بله خوبه درسته، ولی خوب گفتی فنه اولا بل یقیم امرأته زن خودی حلاله دیگه، آره آره زن خودش درست
سفیدیاش نوشته که حلاله،
آره فنه اولا یقیم و علا حرام بل یقیم امرأته، وقتی یقیم امرأته میشه یقیم و علا حلال، فهوه یقیم و علا حلال، ای تو الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی